أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بحث تقاص رو تمام کردیم، میرسیم به دو تا مسئله که تو شرای این دو تا مسئله رو آخر این مبحث طرح میکنه. دو تا مسئله رو خدمت شما بخونم تا بله قبل اینکه برسیم سلام. به فصل بعدی مسئله سلام. اول علیکم السلام. مسئله اول میفرماید من ادعا ما لا ید لأحد علی. اگر کسی ادعا کند چیزی رو که کسی برش ید ندارد، قضی له، بهش میده. و من بابهی، میگد از این جمله است. ببینید، یعنی فرض کنید الان یه دونه خودکار اینجا افتاد، اجرم عمومیه دیگه، همه میان توش. بگم این خودکار مالی کیه؟ یکی میگه مالی منه. بر این مال کسی ید نداره، یکی ادعا کرد، قضی له، بهش میده. و من بابهی ان یکون کیسون بین جماعته، از این قبیل است این که یک کیسه ای باشد. مثلا حالا شما به جای کیسه هر چیز دیگه بخند بزن، در بین یه جماعتی. فیسالون هل هو لکم فیقولون لا، ازشون میپرسن. فرض کنید ده نفر یه جایی نشستن توی مسجد، ده نفر یه حلقه ای نشست، حلقه بلند میشن برن، خادم مسجد میبینه یه کیف افتاده، صدا میزنه این کیف مالی شما واست؟ فیقولون لا، میگن نه. و یقول واحدون، یکی از اینا میگه هوالی، میگه مالی منه. یکیشون میگه مالی منه، بقیهشون میگن نه مالی ما نیست. فَإِنَّهُ يُقْضَى بِهِ لِمَنْ اِدَّعَاهُ، میفرماید میدن به همونی که ادعا کرد.
دلیل شاهدم میدن
نه آره. چون کسی ید ندارد برش، اگر یکی آمد و ادعا کرد کسی ید ندارد و معارضی هم نیست، نم توجه داشته باش، معارضی هم نیست دیگه، همون وقت که این میگه کیف مالی منه، یکی دیگه هم میگه کیف مالی منه، همون آن با هم، نه دیگه، نه به این میدن نه به اون میدن. اما در جایی که معارض نیست، یدی هم کسی نداره، کسی ادعا نمی کند این مالی منه، ادعا نمی کند، بقیه گفتن نه مالی ما نیست، یکیشون گفت مالی منه، بهش میدن. این مسئله اولیست که صاحب شرایع ذکر میکنه. مطابق این مسئله روایت وارد شده است. خب اگر دو نفر پیدا شد چی کار بکنیم؟ اون میمونه، اونو دیگه نمیشه بده. خب اون دیگه میره تو باب قضا، باید برن دیگه، دوتا مدعی شد، باید برن بیانه بیارن. اگر هیچ کدوم بیانه نداشتن، قسم، دوتایشون قسم خوردن، اون تنصیفی که شما میگون میشه، اون میره تو باب قضا. اما در فرضی که بحث ما کسی ید نداره، یکی گفت آقا مالی منه، تو بفرمایید که تو اتوبوس دارین میرین، شما چه شهری چه بین شهر، یه ساکی یه چیزی جا مونده، درسته؟ شاگرد راننده ور میداره میگه آقایون خانومایی مالی کیه؟ یکی میگه مالی منه، بقیه هم میبینن اما چیزی نمیگن، درسته؟ میدن به هم. میدن به هم. تو این کاروانایی که بله میبرن مثلا بله مکه، کربلا، آنتالیا، نمیدونم هر جا، اونی که مدیره، مسئول توره، اتاقا که تخلیه میشد یه سری میرد تو اتاقا، تو فضاهای عمومی میزنه. حتی اگر مثلا توی فضای عمومی اون هتل یه چیزی پیدا کرد میاره، میاره تو اتوبوس، میگه که آقایون اینا، این مالی کیه؟ مالی شما هست یا نه؟ درسته؟ کسی یاد نداره. اگر یکشون گفت آه مالی منه، بله بده من، بشم. عجب کردی؟ نه. اگر گفت مالی منه، اگر ادعایی کسی دیگه داشته باشد چرا؟ اما اگر ادعایی نباشه، میگه مالی منه، بشم. شما تو مساجد، اماکن عامه، خادم مسجد یه ساعت پیدا میکند تو دستشویی، درسته؟ میارد تو نماز، میگه آقایون این ساعت مالی کیه؟ یکی دستشو بلند میکنه، مالی منه، بده من. آقای انگشتر مالی کیه؟ میگه مالی منه، بده من. کسی ید ندارد، معارضم ندارد. این هم ترجمه داشته باشه. معارض داشته باشد نمیدن بهش دیگه. بله. نه. اونو برای فرض این که دفع تهمت شما بخند بکنید. ترجمه میکنید. مثلا فرض کنید پول پیدا کرده. 500 هزار تومن افتاده. 500 هزار تومن رو برمیداره میگه آقایون یه پولی پیدا شده. ای کسی گم کرده بده. خب پولا خیلی ها. آره خیلی ویلیشون میشه که بگن مالی منس، یه پولی کاسه بکنیم و بریم. او وقت به خاطری که رفع اتهام بشه من میگه خب چقدر بود؟ چی بود پول شما؟
چه رنگ بود؟
نه چی بود؟ تراویل بود؟ چند تا بود؟ تراویلش چه جوری بود؟ اسکناسه که بود؟ چه اسکناسی بود؟ مشخصاته میخواد برای اینکه رفع اتهام بشن. توجه میکنه؟ و الا اگر تهمت نباشد بشمید. این صورت مسئله ایم. مدرکش چیست؟ مدرکش دو تا روایت ذکر کرد. دو تا روایت ها را شما بخونم تا ببین. روایت اول جلد 27 صفحه 273 حدیث اول باب 17، باب 17 از ابواب کیفیت الحکم، جناب کلینی از علی ابن ابراهیم از پدرش ان بعض اصحابهی روایت شد مرسل ان منصور ابن حازم. سند کلینی ارسال دارد ولی همین روایت شیخ نقل میکند با اسناد خودش از محمد ابن احمد ابن یحیی ان محمد ابن ولید، محمد ابن ولید به جلدی ثقه است، ان یونس که یونس ابن عبدالرحمنه، ان منصور ابن حازم. سند شیخ صحیح، کلینی سندش مرسله به بعض اصحابهی، اما سند شیخ صحیح. پس روایت میشه صحیحه منصور ابن حازم. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت عشرتن کانو جلوسن، 10 نفر نشسته بود و وسطهم کیسون، وسطشون یک کیسه یک کیفی پیدا شد. فیه 1000 درهم، تو این کیسه 1000 درهم بود. فسأل بعضهم بعضا علکم هذا الکیس، یکیشون گفت از بقیه پرسید این کیف، این کیسه مالی توه؟ فقالوا کلهم لا، همشون گفتن نه. و قال واحد منهم هو لی، یکشون گفت مالی منه. فلمن هو کیف، کیسه رو به کی بده؟ قال للذی ادعاه، بدن به همونی که چه میکنه؟ ادعا. چون بقیه ادعا نکردن دیگه، بدین به همونی که ادعا میکن. این روایت سندش تمام، دلالتش هم واضحه. اگر کسی ادعا بکنه چیزی را که لا ید لأحد علی، کسی برش ید ندارد، خیلی خوب، اگر ادعا بکند بشوید. خب این روایت کلام این است که آیا این روایت یه تعبده؟ یعنی امام علیه السلام اینه که میفرمایند تعبدیه؟ میگم نه، اصلا سیرت العقلا همینه، تعبدی اینجا در کار نیست. جودام تو کنیسهشون اگه یه کیف پیدا میکنن، اونا هم چی کار میکنن؟ میگن این کیف مالی. ارمنی هم اگه تو اتوبوسشون یه ساک پیدا میکنن، میگه آقا این ساک مالی
کیه؟
پس بنابراین و هر کی گفت مالی منه به شرطی که معارض نداشته باشد بهش میدن. عجب میفهمون؟ الان باری که از هواپیما پیاده میشن، درسته؟ میذارن هر کی ساکشو برمیداره میره. اگه یه ساک تش موند چی کار میکنن؟ میگه این ساک مالی کیه؟ و بعد اگر یه نفر ادعا کرد مالی منه و کسی دیگه ادعا نداشته باشه، میگه برو بردار برو. پس ببینید این سیرت العقلاست، یعنی این که امام فرمودن رو آن امر تعبدی در کار نیست، این بر اساس سیرت العقلا. سیرت العقلا در تمام دنیا تو همه مذاهب همین کارو میکنن. هندوهام تو معبدشون یه چیزی پیدا شد، اعلام میکنن آها این مالی کیه، هر کی گفت مالی من است و معارض نداشته باشد بهش میدن، میگن وردارو برو. پس این سیرت العقلا است و تعبدی اینجا وجود ندارد. و امام رو سیرت العقلا فرمودن، رو سیرت العقلا اخذ میکنیم. اما سیرت العقلا اگر شیء قیمتی باشد، یه وقت یه 5 تومانی پیدا کرده، یه 10 تومانی پیدا کرد، میگه آقا یه پولی پیدا شده، کسی گم کرده، اون بهش میده. یه وقت این پول شد چه بفرمایید؟ شد 10 میلیون، شد 1000 دلار، شد 5 تا سکه. خیلی خوب دیگه، اگر یه چیزای اینجوری شد که یه ارزشی داره، تا یکی گفت مالی من اسمش نمیده، میگه خصوصیاتشو بکن، مشخصات، درسته؟
نشونی بده.
آره نشونی بده. چرا؟ چون این دیگه قیمتی شد. حالا که قیمتی شد، هر کی ممکنه بگه مالی منه، مردم وسوسه میشن، اون وقت پای تهمت میاد وسط، که طرف که ادعا میکند ظن رو پیدا میکنیم که این ادعاش ادعای کذبه. بنابراین ازش چی میخوای؟ نشونی میخوای. بگم بگو چی بود، خصوصیاتشو بگو، پولی که تو گم کرده چی بود. میگه یه بسته 5 تومانی بود. بگم نه، اینها یه بسته 5 تومانی نیست، شما پس هیچ، پس مالی شما نیست. میگه آقا من 2 تا سکه گم کردم. میگم نه، اینا 2 تا سکه نیست. خیلی خوب، اگر قیمتی بود شما از طرف دون درخواست چه میکنید؟ نشانی میکنید که مطمئن بشین مالشه. این هم سیرت العقلاست و این تنافی نداره. اما اگر یه چیز مختصری بود، یه ساکی ماکی، یه مشرختی، لباسی، یه کتابی، امثال اینا بود، دیگه ازش درخواست نشونی نمی کنی. این کتاب رو بگو ببینم مالی تو است، چه چاپی است، اسم کتاب چیه، مؤلفش کیه، اینا رو دیگه ازش نمی پرسی. تا گفت کتاب مالی منه، بهش میدن بره. توجه فرموده؟ خب سلام. پس بنابراین این یه روایت، روایت رو برای شما خوندیم، سندش تمام، دلالتش هم تمام، الا اینکه عرض کردیم منظرتون روایت تعبدی نیست، سیرت العقلات. صاحب جواهر یه روایت دیگه هم ذکر میکنه، حالا طور نیست، میگد که از همین منصور ابن حازمی که این روایتشو خوندن، میگه ببینید این سیرت العقلاس استشهاد میکند به داستانی که روایتی که خود همین منصور ابن حازم، بله روایتی دارد تو کافی جلد اول، اصول کافی جلد اول صفحه 168 حدیث دوم چاپ مرحوم قفاری، که خود جواهر نقل میکنه، اونم صحیح است. میگه که داستان اینه، میگه میاد پیش امام صادق، همین منصور ابن حازمون، میگه من از کجا ثابت کنم ولایت امیرالمومنین؟ میگن بهش که برو بگو که خب شما چی را قبول دارید؟ میگن ما قرآن را قبول داریم. بگو من قیم بالقرآن. کسی که قرآن را بلده کیه؟ میگن که ابن مسعود قد کان یعلم و عمر یعلم و حذیفه یعلم. خب میگن اینا میدونستن. بگو نه، من کل قرآن رو میگم. چه کسی است که دانش کل قرآن رو داشته باشه؟ میگن اون کسی که همه قرآن رو بلده، که هیچ جا تو قرآن گیر نیفته، که ازش بپرسیم بگه ما چی میدونم، اون فقط کیه؟ اون فقط علی علیه السلام. بنابراین قیم به قرآن میشد کی؟ میشد امیرالمومنین علی ابن ابی طالب. صاحب جواهر این روایت منصور ابن حازم هم اینجا شاهد میارد، میگه اینم مثل همینه، مثل اینه که شما یک کیسه ای پیدا کردین، یک کیفی پیدا کردین و اینجوری، ولی اونجام میگون که خب کی قرآن رو بلده؟ خیلی عجیبه این، هر اینا چکا به هم داره، رجوع میکنه این که اصلا ماستا دروازه شو ربط به هم نداره. اون یه ماله، اون وسط افتاده، کسی یاد نداره، میگون مالی کیه؟ یکی میگه مالی منه بهش میدن. اینجا داستان قیمه به قرآنه، کی قرآن رو بلده؟ خب ممکن از زید و عمرو بکر، ابن مسعود، حذیفه، ممکنه جزئی از قرآن رو بلد باشه، ممکنه. به مناسبت چی؟ به مناسبت اینکه از پیغمبر پرسیدن، پیغمبر براشون فرموده ان، بنابراین جزئی از قرآن رو ممکنه ابن مسعود بداند، ممکنه حذیفه ابن یمان جزئی از قرآن رو بداند، اما اینا جز میدانه. کسی که کل قرآن رو بلد باشد، اون لیس الا امیر المومنین، تجربه لذا میگد قیمه به قرآن امیر المومنین. اون چه ربطی دارد به این؟ خیلی عجیب و صاحب جواهر اون روایت ها اونجا میگه، اونجا میگن نه هیچ که دیگه نیست، علی است، پس علی قیمه به قرآن. ظاهرن ماست دروازه است اینجور، هیچ اون ربطی روایت منصور ابن حازم در اصول کافی، اون صحیحه، ربطی به این صحیحه، پس اونو هیچ بذاریدش که. روایت دیگری صاحب عروه ذکر میکنه. روایت صاحب عروه اینه، جلد 25، جلد 25 صفحه 455 حدیث دوم باب 11 صفحه 461 مال مسئله دوم، همون جلد 25 صفحه 461 حدیث اول، حدیث اول باب 15 از ابواب کتاب لغت. شیخ طوسی به اسنادش از حسین ابن سعید، از احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی، صحیحه بزنطی، سندش صحیح مشکل. قال سألت ابل حسن رضا علیه السلام عن الرجل یسید و طیر، یه سیدی میکند یه پرنده. الذی یسوی دراهم کسی، یه پرنده ای سید کرده خیلی گرون قیمت، یه باز گرفت. عجب میفهم باز شکار، باز شکاری 30 میلیون قیمتش، الان اینو سید کرد. و هو مستول جناح، بالم داره، پرید میپره، این سیدش. و هو یعرف صاحبه، صاحبه هو میشناسد صاحبش، میدونه مالکیه پرنده، صاحب میدونه این باز فلانیه. ایهل له امساکه، میتونه دینا نگه داره پیش خودش. فقال اذا عرف صاحبه رده علی، رده علی، اگر صاحبش رو میشناسه بهش بده بهش. و این لم یکن یعرفه، پس اگه میشناسه باید بده، مالی مردم، ولو تو هوا گرفته، اما میدونه این بازی فلانیه، باید بهش بده برگرد. اما اگه نمیشناسه بهش، یه همچه بازی به این گرون قیمتی علل قاعده چه داره؟ صاحب داره. باز بله بگفت، من یه آقایی برای مانده بگفت من یه باز داشتم، من با ماشینم میرفتم، اون بالا سری ماشینی من میمه، یعنی پرواز میکرد تو آسمون، بالا سری من قشنگ میمه، من هر جا میرفتم، یعنی اینقدر این حیوان ها، ولی خودش پرواز میکنه بال مستقل جناحی. الان یه باز مثلا تو فلان ده فلان منطقه، این حتما صاحب داره، اما این نمیشناسه. من لم یکن یعرفه بود، صاحبش رو نمیشناسه. و ملک جناحه فهو له، دیگه صاحبش رو نمیشناسه و بال دارد، مال خودش، مال اونی که گرفت سیه. حالا و این جا اکه طالبو، یکی اومد در خونه شما رو زد، در خونه سیاد، گفت مالی منه. گفت آقا این بازی که تو دورو پیش گرفتی این مالی منه بده. و این جا اکه طالبو، یعنی جا سیاد، آمد پیش توی سیاد یک کسی و گفت مالی منه، گفت مالی منه، ولی بال داشتا، تو هوام گرفتی ها، ولی این گفت آقا این پرنده ای منه بده. ولا تتهمه، اما آدم چی؟ متهمی نیست، یعنی ظاهر و صلاح تالش مازش، اونی که مدعی میشه مالی منه، آدمی که دزد و کلاهبردار اینا باشد نیست، یه آدمیست که شما میشناسی، آدم درستیست، بله، اتهامی بهش نمیزنی. رد تو بله برمیگردونه بهش، میدهی بهش در جوهر بوده. خب بنابراین این روایت که خدمت شما کن، این جا اکه طالبون لا تتهمه رده علیه، خب اگر طالبی آمد و درخواست کرد در فرضی که متهم نشه رد میشد بهش، متوجه شدی؟ خیلی خوب، صاحب عربه میگه اینم مثل ماست، ما اینجا یک کیسی داشتیم، یک کیفی داشتیم، نمیدونستیم مال کیه، توی جمعی یکی گفت مالی منه بهش بده، اینم یه پرنده ایست تو هوا گرفتی، نمیدونی مالی کیه، یکی اومد گفت مالی منه بهش بده. توجه فرمودی؟ صاحب عربه این روایت رو هم تمسک کرده است. وقتی کنالی که بخواهم چرا؟ گفتیم اگر مال مال قیمتی است چرا؟ خب روایت دومی که صاحب عروه فرموده این ربطی به ما نحن فیه نداره. چرا؟ روایت دوم صاحب عروه که الان خوندم ربطی به ما نحن فیه نداره، به خاطر اینکه ولو صیاد صید کرده و زلیده، اما صیاد معترفه که این مالی من نیست، من گرفتمش. پس بنابراین صیاد زلید نیست، چون خودش اعتراف داره که این مالی من نیست، من اینو گرفتم، نمیدونم مالی کیه. وقتی خودش اعتراف دارد که مال من نیست، توجه میکنید؟
خب
گرفته است، اما میگه این پرنده ای نیست که تو ده ما باشه، پس این صاحب داره، اما من نمیدونم الان صاحبش کیه، ولی من گرفتم. ید نیست، ولو بینید ید یعنی اونی که یده که میگه مالی منه، الان نمیتونه بگه مالی منه. میگه اگه پرنده خدا باشد تو هوا، من گرفتمش میشه مالی من، اما اگه صاحب داشته باشد که مالی من نمیشه که. لذا اگه شما کفتری مردم رو گرفتی تو کفتر بازار، یکی کفتری یکی دیگه رو چیکار کرد؟ شکار کرد برد، اون کفتر بازه میاد در خونه اینا، یه کفتری منو گرفته ای بده، ولو تو هوا گرفته، میگه این مالی منه، کفتری تو کفتری ما رو بلزدس اردسش اینجا، کفتری منو بده، اونم میارد بهش میده. ترجمه کنید، پس ولو این سید کرده اما زلید نیست. وقتی که زلید نیست، دیگری اگر اعتراف کرد مالی منه، به مجرد اعتراف نمیدن. خود روایت هم داشت نگاه کنید، این جا طالبون لا تتهمه، مورد اتهام نباشد. اگر که فکر میکنی مورد اتهامه، یعنی کشکی دارد میگه، بی خودی دارد میگه، بهش نمیده. ترجمه کنید، بنابراین به مجرد دعوا نمیده، باید اطمینان حاصل بشه که او مالک. الان میگه آقا شما میگوی مالی منه، کی گفته این مالی توه؟ میگه همه همسایه ها میدونن. میگه خب دو تا همسایه ها رو بیار بگن این مالی تو. میره دو تا همسایه ها رو میاره، بگن بله آقا این پرنده مالی اینه، بهش بده، وقت بهش بده. پس اگر ببینید به محضی که اعلام کرد مالی منه، بهش نمیده، باید اطمینان حاصل کنه که مال اوست. وقتی اطمینان حاصل کرد که مال اوست، بهش میدن. این روایت سید اینه. اطمینان از کجا؟ شما یکی اومد اسم نمیشناسیش.
اطمینان نداره.
چرا؟
فقط
متهم نباشه. همین.
مثل جایی
هست
که میگن که
اگر متهم نباشه، یعنی تو
مثل من در نیستم یا مثلا هیت نیستم، فهمه میشه؟ نه، یعنی که در اسم متهم باشه.
متهم یعنی چی؟
یعنی که اهل کارونا نباشه.
نه. یعنی شما اگر احتمال میده که داره دروغ میگه.
یعنی زنی باشه که کل اطباع عمومی زن رو زن اهل کارشن.
نه. شبیه عیده. گوش کن. شبیه عیده. مثل حالا. ضعیفه اومده است. در این مغازه. جنس برداشته است. 1,000,000 کمتر بیشتر جنس. مغازه داره میگه کن. پولش میگه پول کجا بود؟ بیان تا بریم اون پاش. خب میگه شما شوهر نداری؟ میگه نه ندارم. اما این چیه؟ موزه تهمته؟ که میگه نه شوهر ندارم، این الان میخواد شبیه این جنس ها رو ببره، میگه من شوهر ندارم. رجوع میکنی؟ این میخواد جنس ببره، شبیه عیدم هست، مردمم ندارن. به چم میبینی به چه گونم ورداشته است، اونم ورداشته است، اونم ورداشته است، میگردم نشوهر ندارن. این موضع تهمته. این میخواد چی کار کنن؟ این میخواد لباسی شبیه عیدش رو جور کنه، میگه شوهر ندارن. این موضع تهمته. توجه میکنی؟ موضع تهمت یعنی این که شما شک داری راست میگه،
اطمینان نداری،
باریکلا اطمینان به حرفش نداری. خیلی خوب، زن یه وقت اطمینان داره، دایی نداره دروغ بگه، میگه من شوهر ندارم. یه وقت یه جایی گیر افتاده، موضع تهمته، خب میگه نه ندارم. گیر افتادنش کجاست؟ شبیه برای به چاش میخواد لباسه عید جور، شوهر هم کار نمیکنه، گفتش لباسه عید میخوان به چا، گفت من لباسه پول ندارم لباسه عید بخرم. و حالا امسال عید ما میریم کاسبی لباس عیدی به چهارا جور میکنی. این تهمته دیگه، لازم نیست تو کابره بیا. خب الان این باز شکاری که شما گرفته 30 میلیون پولشه. این اگه برد جنوب ایران، از جنوب ایران برد اونور تو کجا؟ تو کشورهای بله خلیج، خلیج فارس، برد کشورهای جنوب خلیج فارس، 50 میلیون این بازو میخره. شیخای عرب 50 میلیون این بازو میخره، قیمت داره. الان این مدیس میگه مالی منی، 50 میلیون پولی بی صاحبو بده دستش، نمیدونی این چه آدمیه. میشه تهمت. حالا که شد تهمت، باید اطمینان حاصل کنی، باید بگو آقا کی گفته این مال تو، از کجا، شاهدی، چیزی بیار چشم بدمیدم. ولی باید این اطمینان، این شد اطمینان. ما نهنوفی اطمینان توش نبود. اونی که صاحب شرایع گفت، اون روایت قبلی هم توش بود، گفت تا یکی گفت مالی منه بش بده، اینا با هم فرق کرد. کدوم کو؟ پس الان چی لا تتقیم او رو گفتن، یعنی متهم نباشد، یعنی چی؟ متهم لا ازا جا اکر،
اگر اطمینان داری
همونه، ازا جا اکر طالبون لا تتهم. اتهام چیه؟ اتهام وقتی یکی یه چیزی یا طلب میکنه، یعنی اتهام دروغ گویی، درسته؟ یعنی داره دروغ میگه. و الا اتهام، اتهام عرق خوری که نی، اتهام نمیدونم فلان بازی که نیست که، اتهام، اتهام دروغ گوییست. الان دارد یه حرفی رو میزند، شما میگوی آقا معلوم نیست این بابا راست بگه، این میشه. پس باید اطمینان حاصل کنی راست میگه. خب اون وقت اگر اطمینان حاصل کردی راست میگه، بگو خب این بازی که من چیکار کردم، یه نشونیاشو بده. میگه تو بالی چپش مثلا دو تا پری سفید داره، درسته؟ شما هم دقت نکردیم، میایی نگاه میکنیم اینو راست میگه، تو بالی چپش دو تا پری سفید داره، اطمینان میکنیم پس مال خودشه. این بال پرنده رو باز کرده، دیدهش کسی که از راه رسیده است که این کارو نکرده. اگر اطمینان حاصل کردی راست میگه بهش میده، این فرض اطمینانه. اونی که تو اون روایت منصور ابن حازم داشتیم، اون نمیگه اطمینان، میگه وقتی گفت مالی من نیست بده. اینا دو تا مطلب. ولذا ولو صاحب قربه با اون مقام فقاهتش، این روایت دومیه بزنطی هم شاهد برا ما نحنفی آورده، این شاهد ما نحنفی نیست، شاهد ما نحنفی همون روایت قبلیه که خوندم، منصور ابن حازم میگه یکیسی، میگه نه نه نه، میگه یکیسی بین یه عده افتاده، میگون مالی کیه، همشون میگن مالی ما نیست، یکشون میگه مالی من. ترجمه کن. اتفاقا تو خود روایت داشت که وفیه الف درهم، درسته؟ الف درهم پولیه برای خوده، هزار درهم توشه، یعنی 100 سکه، یعنی 100 سکه طلا، 100 سکه طلا پوله، 100 سکه طلا توشه. گفت مالی منه، یکیشو میگه بهش بده. نمیخواد چی کار کنی؟ نمیخواد ازش بپرسی که چی چی و کجا و نشونی و بگو چند تا سکه توشه سو اینا بده. اما تو سید میگه لا تتهم، این با اون فرق کرد، توجه میکنی؟ اونجا میگه تا گفت بهش بده. خب صاحب جواهر پس مستند ما شد همین یه روایت، صحیحه منصور ابن حاسم. البته عرض کردم خدمت شما این روایت تعبدی نیست، سیرت العقلام همین، سیرت العقلام همین رفتار رو میکنه. خیلی خوب، صاحب جواهر میگد اصالت و صحت بر این مطلب دلالت داره. وقتی یکی گفت مالی من است بهش بده، یعنی صاحب جواهر مؤید روایت اصالت و سحر هم ذکر میکنه. ما سیرت العقلا رو گفتیم، صاحب جواهر مضافن میگد اصالت و سحر، میگه آقا وقتی گفت مالی منه درست میگه بده بش. پس قولش مطابق اصالت و سحر هم هست. اینجا می صاحب جواهر اعتراض میکنیم اصالت و سحر اینجا نمیاد.
اصالت و سحر حمل فعل مسلمان
باریکالله، حمل فعل مسلمان بر صحت در عقود و ایقاعات میاد، در عقود و ایقاعات بعد احراز مالکیت میاد، بعد اینکه احراز کردی مالکه، حالا شک کردی آیا عقدشو درست خونده یا درست نخونده. اصل اینه که درست خونده. اما من یکی یا نمیدونم مالکه یا نه، یه مالی یا ازش خریدم، شک میکنم عقد درست خونده یا نه، اصالت رو شک میکنم معامله صحیحه نه، اصالت رو صحیح اینجا جاری میشه. وقتی شک دارم مالکه یا قاصده، اصالت رو صحیح که نمیاد مادام که مالکیت احراز نشده. پس اصالت رو صحیح بعد از اثبات مالکیت میاد، که ما مالکیت اشکالی نداره، حالا اینجا ذلیت نیست که. اونجا فرضی که من میدونم یدش اعتبار نداره، خب حالا داره به من میفروشه، من میدونم یدش اعتبار نداره، آیا بعد اینکه ازش خریدم میتونم اصالت و صحت جاری کنم بی صحیحه؟ نه. چرا؟ چون باریکالله، چون اصالت و صحت بعد از اثبات مالکیت جاری میشه. وقتی وقتی من احراز مالکیت نکردم که نمیتونم اصالت و صحت جاری کنم. در ما نحن فی هم همینه. الان این بنده خدا یه چیزی پیدا شده وسط این جمع، همه میگن مالی ما نیست، یکی گفت مالی منی، خیلی خوب، این که گفت مالی منه ما به اصالت و صحبش میدیم، ما نمیدونیم این واقعا مالکه یا نه. پس وقتی نمیدونیم مالکه یا نه، چجوری اصالت و صحب جاری میشن؟ پس اصالت و صحبی که صاحب جواهر میفرماید با عرض معذرت از صاحب جواهر جاری نمیشن. ثم اون صحیحه منصور ابن حازم هم که فرمودن امیرالمومنین قیم قرآن است، اونم که جاری نمیشه، کاری به ما نحن فیه نداره. توجه فرمودی؟ اونی هم که جناب سید یزدی فرمودن صحیحه بزنتی، اونم جاری نمیشه. ادعای اجمام کردن بر مطلب، ادعای اجمام ولو شده است در مقام، ادعای اجمام لا یفید و شیئن. چرا؟ به خاطری که اصلا مسئله تعبدی نیست. توجه میکنی؟ اجماع باید اجماع تعبدی باشد تا حجت باشد. اولا مدرک دارد، ثانیا اصلا تعبدی در کار نیست. پس بنابراین ما فرض مسئله رو میپذیریم، میگم صحیحه، اشکالی نداره، میدیم به همون طرفی که ادعا کرده. اولا لسیرت العقلا، برای اینکه کاری به امام صادق علیه السلام ندارن، آنتالیام که کاروان میبرن تو اتوبوس یه چیزی که جا گذاشتن، شاگرد اتوبوس میگه آقا این مالی کیه، این ساک مالی کیه، تا یکشون گفت مالی منه، بقیه یه چیزی نگفتن میتید میگه بس، نمیگه وایسا میگه بگو تو ساک چی چیه، دری ساک ها میکنه ببینید اینا که گفت تو رو اینجوره یا نه، تا گفت مالی منیست بهش نیدت بیره میگه بکی بود تجربه همودی. پس اولا این مفاد سیرت العقلا است. خب بله گفتیم این مفاد سیرت العقلا است و البته روایت صحیح هم برش دلالت داره و روایت هم عرض کردم روایت تعبدی نیست، طبق سیرت العقلا حکم کرده است و عرض کردیم اگر یه ما نه روایتم بله علا سیرت العقلا ثم صاحب جواهر یه فرعی رو مترتب میکند بر این روایت منصور ابن حازم. فرعش چیه آقای ابراهیم؟ فرع صاحب جواهر اینه، میگه از اینجا معلوم میشه اگر کسی گفت نه مطلبی رو انکار کرد ثم اقرار کرد، وقتی انکار کرده است ثم بعد انکار اقرار کرد، اخذ به اقرارش میشه. اینو صاحب جواهر متفرد، یعنی صاحب جواهر روایت چجور معنا میکنه صحیح منصور ابن حازمو، میگه این کیست که پیدا شد، از همشون میپرسن این مالی کیه، همشون میگن مالی ما نیست نیست نیست، همینم هم که میگه مالی منه، اینم اول میگه مالی من نیست، بعد جیبشو اینا رو دست میزنه آه مالی منه، اینجوری معنی میکنه، یعنی میگه اول گفت مالی من نیست ثم اقرار کرد گفت مالی منه. صاحب جواهر میگه ببینین این میشه اقرار بعد انکار، از این روایت میخواد نتیجه بگیرد اقرار بعد از انکار اعتبار داره نافذ، بنابراین میگه اگر یک زنی آمد به آقای حسام، اون من زن آقای حسام، آقای حسام گفت نه بابا بی خود میگه زنی من نیست، زنه گفت من زنه ده، آقای حسام این نگاه بدم نی خوبه میارزه، گفت خیلی خوب بیا تو بری، اقرار بعد از انکار، اول گفت نه زنی من نیست، بعد گفت خب چرا بدی هم نیست، خب بیا تو بری خیلی خوب. میگه اینجا آیا حاکم شهر چی کار میکنه؟ آیا حاکم شهر میتوند بگه آقای حسام حق نداری بری با اینا؟ میگه نه، حاکم شهر نمیتونه بگه حق نداری بری با این، چرا؟ چون اقرار بعد از انکار چه داره؟ نافذ اعتبار. گوش حالا عقل بزن، خیلی خوب حالا ما داریم فرمایش صاحب جواهر رو تقریر میکنیم، شما قبول ندارید فرمایش صاحب جواهر رو یا دارید؟ صاحب جواهر مثالش همینه میگه متفرع میشد در این مطلب، میگه ما از این روایت صحیح منصور ابن حازم میفهمیم اقرار بعد از انکار قبوله، بعد مثال میزند همین قصه زوجیت، میگه زنه میگه من زن آقای حسام، آقای حسام میگه بابا دروغ میگه. بعد یه مدتی دید خب بعدم نیست، خب بیا تبیشه اقرار کرد. اول گفت نیست، بعد گفت هست. میگه وقتی اقرار کرد، اقرار بعد انکار اعتبار دارد، اشکال نداره. ولی زا میگه آقای حسام دستشو میگیره بره زنه رو، حاکم شد جلو آقای حسامو نمیگیره. آقای حسام کجا میبره این زنه رو؟ کارش دیگه نداره. اقرار بعد انکار حجت هست. این فرمایش جواهر. میگم این فرمایش جواهر تمام است، متفرع بر این صحیح کرده و بر این فرع کرده؟ میگم نه. میگم صاحب جواهر اعلی الله مقامک الشرعی، این فرمایش شما که متفرع بر این فرع کرده اید که اقرار بعد از انکار پذیرفته میشود، نه اینجور نیست. تو با نحن فی هم روایت این نیست که همه بگن نه. آها، 10 نفر میگه اینجا بودن، یک کیسه افتاده بود، گفتیم این مالی کیه؟ همشون گفتن مالی ما نیست، یکیشون گفت مالی من هست. نه اینکه این یکی هم اول گفت مالی من نیست، بعد گفت چرا مالی منه. عرفاً همینطوره دیگه. شما یه چیزی که توی اتوبوس افتاده، درسته؟ یه تسبیح تو اتوبوس افتاده. حالا تسبیح، یه وقت تسبیح منو آقای صادقی 500 تومن 1000 تومن قیمتش، یه وقت همون یه تسبیح میشه 1,000,000 قیمتش، 5,000,000 قیمتش، 10,000,000 قیمتش، درسته؟ دیگه یه چیز قیمتی شد. یعنی 500 تومن و 1000 تومن نیست، یه تسبیح قیمت. چون آقا این تسبیح مالکی، خب تا بلند کرده این تسبیح مالکیه، کسی چیزی نه. یکی گفت مالی منه، چیکار میکنی؟ بشمید. بقیه که چیزی نگفتن یعنی مالی ما نیست، درسته؟ اونی که گفت آقا ببخشید دستت درد نکنه بده من، شما هم بشمیده، اون میگه مالی منه، اون انکار نکرد بعد اقرار کنه. پس بنابراین اینجا انکار اون یه نفر صابه نیست که بگید مالی من نیست، بعد جی باشه بگرده دا اینا بگید اه مالی منه، به مالی منه بده. پس اولا این انکار نفری که اقرار میکند ثابت نیست، اون از اول میگید مالی من. پس تفریع صاحب جواهر درست نمیشه. بله، حتی اگر کسی اول گفت مالی من نیست، بعد فحص کرد گفت مالی منه، تسبیح ازش پرسیدین گفتین آقا این تسبیح مالی شماست، گفت نه، بعد خودش هم شک کرد، چی باشه کش آه مالی منه بده من، اشکالی نداره. این اقرار قبول میشه، توجه میکنی؟ چرا؟ چون این اقرار کشف میکند که از اون انکار قبلی چه بود؟ اشتباه بود. این میشه انکار قبلیش. اگر کسی اقراری رو میکند به حیث که میگد اون انکار قبل من چه بوده است؟ اشتباه. گفت آقا این کیف مالی کیه؟ گفت مالی شماست، گفت نه. بعد خودش هم شک کرد، جیبش گشت دید کیفش نیست، آقا کیف من نیست، بهش میدن یا نمیدن؟ اگر دلالت بکند که انکار اول اشتباه بوده است، اقرار بعدی بهش چه میشه؟ بهش عکس میشه. لذا آقای حسام زنه رو که گفت برو ضعیف خجالت بکش، زنه گفت آقای حسام روشا با کرد یخته، گفت پر شبقدم کردی، نگاه کن. نگاه کرد آقای حسام دید راست میگه، این همون سکین خانومه که پرشب عقدش کرده است. توجه میکنید؟ آقای حسام فکر کرده بود یکی روشا گرفته بود، نشناخته بود روشا که با کرد، گفت آقای سکین توی؟ گفت خب بله، پس فکر کردیم کیه؟ من حالا سکینم اما اسممو گذاشتم میترا. توجه میکنید؟ خیلی خب این شد اقرار بعد از انکار، به حیث که میگن انکار اول خطا بوده است. اگر این باشد قبول میشه. توجه میکنید؟ اما آیا مطلقا اینجور است؟ نه دیگه. وقتی که بعد از انکار اقرار میکنه باید دیگه کشف بشه، معلوم بشه که انکار اول اشتباه. دیگه شما باید احراز کنی که اولی رو خطا کرد. خب اینی که صاحب جواهر میگه حاکم شب جلو آقا حسامو نمیگیره. صاحب جلو آقا حسامو حاکم شب نمیگیره. بله نمیگیره. چرا؟ به خاطر اینکه حاکم شب جایی رو میتونه جلوشو بگیره که احراز کنه چیه؟ معصیت. حاکم شهر بعد اینکه آقای حسام اول انکار کرد زن من نیست، بعد اقرار کرد زن منه، حاکم شهر نمیدوند آیا از زنش هست یا نه. اگر زنش باشه دستشو بگیره بره که طوری نیست. حاکم شهر نمیدوند الان این زنش نیست. وقتی نمیدوند زنش نیست جلو آقای حسام هم نمیتوند بگیره. علتش اینه که حاکم شهر نمیتوند جلوشو بگیره. و الا زوجیت اینجور ثابت نمیشه مگر شاهد اقامه بشود که انکار اول خطأً بود. اگر شاهد و قرینه‌ای اقامه شد که انکار اول خطا بوده، بله اقرار بعد حجت میشه. و الا اگر نتوانست شاهد اقامه کند اقرار بعدش حجت نیست. لذا تو داستان ما که یک کیسی پیدا شد و یکی گفت مالی منه و شما بهش دادید، کیس رو بهش دادید رفت، یکی دیگه از راه رسید بعد او گفت مالی منه، چی میشد دیگه؟ شما دادی به او رفت، یکی اومد گفت آقا اون کیسه که دیرو تو اینجا پیدا شد این مالی منه، چه میشد؟ این دیگه میشه ادعا. دیگه اون دیروزیه با این امروزیه، میرن پیش کی؟ قاضی. اونی که دیروز کیسه رو گرفته میشه زلیت، اونی که امرو ادعا میکنه کیسه مالی منه میشه مدعی. پیش قاضی مدعی و زلیت باید مدعی اثبات دعواشو بکنه. توجه فرمودی؟ این در فرضی که بعد بیاد، یعنی اولی رو شما دادی رفت، دومی بیاد بگه حالا گفت مالی منه. اما اگر اولی که گفت مالی منه همون وقت یکی دیگه هم گفت مالی منه، شد چی؟ شد معارضه. نه دیگه نمیدن، دیگه نمیدن، نه به این میدن نه به اون میدن. دیگه باید اثبات بشه مالی کیه. رجوع فرمودید؟ چون معارض پیدا کرد. معارض که پیدا کرد نه به این میدن نه به اون میدن، دیگه نگر میدارن تا هر کدوم اثبات کنن که مالشونه. هر کدوم توانستن اثبات کنن مالشونه به اون میدن و الا میمونن. رجوع فرمودید؟ بله. اگر هیچ کدوم نتونستن اثبات بکنن که مالشون است، به قاعده العدل و الانصاف، چون مدعی دیگه نداشت دیگه، این دو تا گفتن مالی منه، نه این تونه ثابت کنه نه اون تونه ثابت کنه، تنصیفش میدن، نصفشو میدن به اون نصفشم میدن به اون، چون دیگه مدعی در کار نبود. و الا اگر بتونه هر کدوم ثابت کنه فهمه. این فرعی که خدمت شما، مسئله اولی که عرض کردیم، مسئله دوم انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.